بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أراضيك ترعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. به لطف خدای متعال الحمدلله مباحث مقدماتی ما در اثبات اصل مسئله و اصل بستر مباحث ما به پایان رسید. همونطور که از دیروز وعده دادیم، انشاءالله از این جلسه و از امروز در گود اصل مباحث میفتیم انشاءالله، که اولین مسئله‌ای که به دست می‌گیریم عبارت است از عوامل و اسباب تحدید نسل. چه چیزهایی سبب می‌شود که در جامعه اسلامی نسل محدود شود و به خطر بیفتد و سبب تقلیل آن شود؟ اولین عاملی که متاسفانه فی زمان نهازا خیلی هم رایجه و جا داشته که به این عامل توجه جدی می شده، توجه قانونی، برخورد قانونی و همینطور فرهنگ سازی های مناسب در این راستا انجام می شده که البته متاسفانه صورت نگرفته. یعنی نه فرهنگسازی متناسبی داشتیم، نه از جهت حکومتی و قانونی و اداری برنامه‌های قاطعی در این زمینه طراحی شده. اون مسئله عبارت است از سقط جنین. حالا قبل از اینکه وارد جزئیات مباحث فقهیمون بشیم، عرض می‌شود در این مسئله تحدید نسل، خب بله عوامل متعددی دخالت دارد که ما میشه باقی عوامل رو یکی یکی در آینده عرض خواهیم کرد، ولی اونقدری که به مسئله ازدواج و عوارض بود کلتون مسئله حقی راست ازش بحث میشده، ولی اونقدری که به مسئله پرداختن و ازش صحبت کردن متاسفانه وارد در این مسئله نشدن و گویا مغفول مانده. حالا چطور مغفول مانده واقعا نمیدونیم، برای ما معماست. آماری مطرح میکنن در این قصه که فاجعه هست، خدا کنه که این آمار صحت نداشته باشه. حالا یه حال اولین مسئله از عواملی که سبب تحدید نسل شود سقط جنین است. اجازه بدید مقدمات از این مسئله رو خدمتتون تقدیم بکنیم. یادداشت بفرمایید تا ان شاءالله وارد مباحث استدلالیش بشیم. بیا سرکت. یک، اولین سبب از اسباب تحدید نسل عبارت است از اسقاط جنین. یه سرخه در سقط جنین فرقی ندارد که از چه روشی استفاده شود. مثلا آیا از طریق شرب دارو و دوایی بوده باشد که موجب سرد بشود، یا از روش‌های جدید پزشکی در انحاء متعدد آن؟ مهم نفس مسئله هست که با قصد، با توجه، با عمد هم اسقاط جنین موجود رو بکنن. حالا روش قدیمیه و روش جدید مهم نیست، دخلی در مسئله نداره. هرچند که بعض از این روش های جدید متاسفانه توش خشونت هم هست، روش های پزشکی جدید نمیدونم مطلع هستید یا نه، به صورتی که حالا یه تعبیری دارد، من نمیخوام اسم اون تعبیر رو بیارم ولی اگر بخوام تشبیه بکنم، مثل این جاروبرقین یا واضح ترش مثل اون دستگاهی که روغن ماشین رو تخلیه میکنه، این تنها یه مکش قوی نیست، یعنی قبل از مکش با ابزار و وسائلی که در اون وسیله تعبیه شده، کل این موجود، کل این جنین اول له میشه، بعد در این دستگاه بلعیده میشه. خب حالا چی سر او جنین میاد بمونه؟ خب بگیم چی سر رحم خود او زن میاد؟ که گفتن بعضی از خانمها بعد از سقط جنین از این روش های پزشکی متأسفانه تا مدت ها گرفتارن آسیب به نفس، اضرار به نفس، و به دور باشه معاذرا، بعضا چه عوارض و ضررهایی برایشون اتفاق میفته. این تشریح که خدمتتون عرض کردم طبق گزارش ها دیگه رسیده، واقعا یه جاروبرقی با درجه بسیار قوی عرض کردم مضاف بر او خاصیت، چون جارو برمی خب بله مکشش قوی هست، ولی اگر چیزی جلوی دهنش قرار بگیره که تناسب با اون فضاش نداشته باشه دیگه نمیتونه کارش بکنه، بیرون میمونه. لکه این دستگاه خاصیتی داره، حالا امواجی داره ما نمیفهمیم، بلد نیستیم، خاصیتی داره که وقتی اون جنین در دهنش جانشه اون اول لهش میکنه، بعد از له شدن اون رو مکش و بلع میکنه، و خدا میدونه، عرض میکنم خدا میدونه که این رحمزن چی سرش میاد، فضایی که انقدر باعث مراقبت بشه، انقدر حساسه با این مکش قوی. حالا یه حال در روش ما بحث نداریم، مهم اینه که این فعل حرام، چه به سبک قدیم باشه. حالا یه عده مثلا حنا میخوره، آب حنا، یه چیزهای دیگه، یا داروهای خاصی، یا با این روش های خیلی پیشرفته پزشکی با این تجهیزات روز، روش برای ما اهمیت داره. بیا سر سقط جنین هم در دو حالت اتفاق می افتد، یا قبل از ولوج روح است، یا بعد از نفخ روح. حالا کم کم این مطالب رو خدمتون عرض میکنیم، ولی اجمالا و قاعدتا بس مستحضر باشی، این جنین که در رحم مستقر میشه مراتبی رو طی میکنه، تا حدود 4 ماه دین روح درش دمیده نشده میشه قبل از ولوج. بعد از 4 ماهی که البته در بعضی از جاها تغییر 5 ماه هم داریم، در بعضی از اسناد فرمودن ولوج روح بعد از حدود 5 ماهگیه، ولی معروف همون 4 ماهگی است. علی‌ای‌حال این سقط جنین قبل ولوج روحه، مثلا تا سر دو ماهگی یه خانم وقتی که مدتی ایام عادت ماهیانه رو احساس نکنه و رویت دم نکنه بالاخره به خود شک میکنه، بعد میره آزمایش میکنه، بعد باردار شده. گاه سر دو ماهگی سه ماهگی قبل از ورود جروح میره سکته جنین میکنه، گاه اوقات بعد از ورود جروح بچه شیش ماهشه، شیش ماه و نیمه شده، تازه اون موقع میخوام برای اسقاط جنین بکنه. عرض ما اینه که این اسقاط جنین چه قبل ورود جروح باشه چه بعد نفخ رو باشه در هر دو حالت محل بحث ماست. حالا ما میخوام اول از حکم مسئله در بعد از ورود جروح بر بحث رو بررسی بکنیم و شما به دست بگیم اون مطلب قبل ورود جروح فعلا بمونه. صحبت اینه حکم اسقاط جنین بعد از نفخ روح و ورود روح چه می باشه؟ به تشبه فرمید اینک اگر اسقاط جنین بعد از ولوج روح بوده باشد هیچ شکی در حرمت آن نمی باشد و بلکه هیچ اختلافی بین مسلمین نیست. اگر این اسقاط جنین در مرتبه بعد از ولوج و بعد از نفخ روح اتفاق افتاده باشد حتما این فعل حرامه، بدون شک این فعل حرامه، حتی اختلاف بین مسلمین نیست، این حتی اهل تسنن هم این رو قبول دارن. اینجا دیگه اتفاق نظر بین شیعه و سنی است. خب خیلی دو صورت مسئله بود، بریم سراغ جنبه استدلالی و ادله مدعا. سؤال: به چه دلیل میده اسقاط جنین بعد از ورود روح حرامه؟ دلیل چیه که اینقدر هم قاطع ادعا میکنیم؟ عرض میکنیم دلیل هم از آیات داریم و هم از روایات الا ماشاء الله فراوان. اول سراغ آیات و قرآن داریم. از کجای قرآن و از کدوم آیه های حرمت اسقاط جنین رو در مرتبه بعد از ولوج روح ثابت بکنیم؟ عرض کنم در سوره مبارکه تکویر آیه 8 و 9، همون آیه که بسیار معروف و همه تو ذهنتون حفظ دارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و اذا الموعودة سئلت به ای ذنب قتلت. خب ممکنه بپرسید این آیه چه ربطی به سقط جنین داره؟ چجوری میخوای از آیه استفاده بکنیم؟ عرض بکنیم مقصود از موعوده یعنی بچه و دختری که زنده به گور شده. این مربوط به همون آداب و رسوم غلط جاهلیست که اینها رو زنده زنده تو گور میداختن، تو قبر میداختن و واقعا زنده به گور میکردن. میدونید که متاسفانه به خاطر افکار غلط وقتی به مرگ خبر میدادن که زن زایمان کرده و دختر زایده، تعبیر اون آینی که صورتش از شدت خشم سیاه میشد، از شدت خشم سیاه میشد و با نهایت بیرحمی این مرد خودش با دست خودش این طفل معصوم این دختر بچه رو زنده زنده در قبر دفن میکرد. خب این آیه داره این کار رو تقبیح میکنه: و اذا الموعوده تو سئلت به ای ذنب قتلت. حالا بحث تفسیر این آیه رو نمیخوام خیلی وارد بشیم چون بحث فقه هست، از اون جنبه خطابی هم به مسئله نگاه بکنیم، خطاب این آیه به خود این دختر بچه زنده و گور شده هست، در حالی که قاتل و فاعل پدر بوده. نکته هایی داره که با نکتهش فعلا اینجا کار نداره، لیکن بدیهیست که داره این کار رو تقبیح میکنه و رد میکنه که این کار حرامه و این قتل نفسه. به ای ذنبن قتلن، قتل نفسه و قتل نفسه هم حرامه. خب ممکنه بپرسید آقا ما هنوزم قانع نشدیم، یا به عبارت روشن‌تر هنوزم برای ما روشن نشده چرا که به سخت جنین داده. ارتباطش اینه، جنین هم موجود زنده مخصوصا بعد از ولود رو، به شهادت همه اهل فن و همه متخصصین یک موجود زنده هست. وقتی موجود زنده باشه و اون هم یکی انسان باشه، بالمناس دقیقاً داخل در همین آیه است. فلذا در این آیه همینطوری که این دختری که به این دنیا اومده و زنده و گور میشه، اون رو اینطوری مورد مذمت و تقبیح قرار دادن، او جنین در رحم هم یک موجود زنده است که با اون دستگاه پزشکی یا با اون دارو داره زنده به گور میشه، هیچ فرقی نداره. داداشو فرمه این آیه رو بنویسید که انشاءالله سراغ در آیه تمام. و بر این ادعا هم از آیات قرآن دلالت دارد و هم در روایات. و اما در باب آیات کریمه قرآن، مثل آیه 8 و 9 از سوره مبارکه تکویر، آیه رو خط بعدی بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت. یه سر خط وجه استشهاد، وجه استدلال. لا یخفا که مقصود از موعوده دخترانی است که در عصر جاهلیت حین تولد به جرم دختر بودن زنده در گور قرار می گرفتن. فلذا آنچه که اینجا مهم است همین حیث زنده وارد گور شدن است که بر همین منات سقط جنین هم عملا مصداق زنده به گور شدن می باشد. چرا که جنین پس از ولوج روح به شهادت همه اهل فن و متخصصین یک موجود زنده می باشند. بنابراین آیه کریمه بالمنات قهرن شامل سقط جنین هم میشن. خب این از آیات قرآن. بریم سراغ روایات. در باب روایات که دیگه ما شده اینقدر فراوانی که لازم نیست این روایات رو ما این روایات رو اونجا اقامه بکنیم. در روایات چقدر احادیث و روایات و متعددی بر حرمت قتل نفس داریم، چقدر وارد شده، چقدر زیاد داریم. تمام اون روایاتی که اشاره به حرمت قتل نفس داره همه اونها بالمنات شامل اسقاط جنین هم میشه، چون اکثرا جنین بعد از ولادت رو یک موجود زنده ای، همونطوری که انسان بیرونی رو اگر با چاقو زدی کشتیش میشه قتل نفس و حرامه، این جنین بعد از ولادت رو هم یک موجود زنده ای، به هر شکلی که اون رو از بین ببری مثل چاقو زدن بیرونه، همونطور که اون حرامه این هم حرامه، هیچ فرقی نداره. بیا سرخه. و اما در باب روایات احادیث و عموماتی که دلالت بر حرمت قتل نفس محترم دارد شامل حرمت اسقاط جنین هم می شود. خب این گام اول مسئله، الحمدلله گام اول مسئله به پایان رسید. ما ثابت کردیم که سقط جنین حرامه، کلمات دو مرتبه داره، ما فعلا تو مرتبه بعد از ولادت روش هستیم. برای اثبات حرمت سقط جنین بعد از ولادت هم به آیات استشهاد کردیم و هم به روایات، و مسئله خیلی روشن البته بدی بود، کار شاق که انجام ندادیم، زوازه بود. یه سقط علی حال حرمت این مسئله جزء مسلمات است و بین خاصه و عامه ثابت شده است. شیعی و سنی هم بلده همه. بیا سرخط. و اما در سقط جنین از دو جهت محل بحث است. الف از جهت حکم وضعی، ب از جهت حکم تکلیفی. خب بیا بزن سر خط. و اما بررسی حکم وضعی سقط جنین، حکم تکلیفی امامون بحث حرمتش، حالا ما یه اشاره کردیم بعض از نواسش میدونده اشتباه در آنده مصطفیان به جنبه تکلیفیش رو ادامه میدونیم، ولی فعلا در این مقام شاید هم وارد بحث حکم وضعی مسئله بشیم. این سقط جنین از ذات وضعی چه حکم داره؟ این آیا منجر به دیه میشه یا نمیشه؟ اگه کسی جنینی رو از بین برد، چه به روش های قدیمی چه به روش های جدید، آیا در ازای کار باست دیه پرداخت بکنه یا نکنه؟ سوال، چند تا سوال خود دقیق بفرمایید برای که شاپله ذهنتون از همین آماده بشه و شلا به لطف امام زمان علیه السلام تنویر حاصل بشه. این چند تا سوال رو خود دقیق بکنه. یک، آیا اصلا دیه داره یا نداره؟ دو، چقدر دیه داره؟ سه، چی باید دیه بده؟ چهار، به چی باید دیه بده؟ اینا سوالاتیست که تو این مسئله ما واسه به دنبالش باشیم و انشالله روشن بکنیم. یاد داشته فرمید. از حیث و حکم وضعی که مقصود اثبات دیه و ضمانت آن است، از قبل ولوج روح بدون شک این ضمانت و پرداخت دیه ثابت است. خب پس قرار شد فعلا اون بحث احکام تکلیفی و حرمت رو حالا اصلا یه اشاره بهش کردیم، ولی تکمیل و استیفای بحث رو واگذار کنیم به بعد انشاءالله. و فعلا در این مقام از بحث وضعی و حکم وضعی مسئله رو تعقیب بکنیم. مقصود از حکم وضعی هم یعنی همین بحث ضمانت و دیه است. آیا اسقاط جنین دیه داره یا نه؟ ضمانت داره یا نه؟ این هم باز یا قبل ورود روحه یا بعد ورود روحه. حالا از همون قبل ورود روح میخوام شروع بکنیم. این جنینی که یک ماهه، نه یک هفتگیه، تازه هفته اول تولدشه، آیا سقط جنین یه هفتگی، دو هفتگی، یک ماهه، سه ماهه قبل ورود روح آیا منجر به ضمانت و دیه میشود یا نمیشود؟ فرمان برای قطعا دیه داره. این قطع چرا اینقدر پر رنگ مطرح میکنن؟ برای که روایت داریم، روایت بسیار روشن که اصلا هم تصریح به مسئله کرده و هم مرحله به مرحله رو مشخص کرده که چرا داره پرداخت بکنه. خب اینطور جا دیگه کار فقیه خیلی راحته، وقتی روایت موجوده، دلالتش هم روشنه، مرتبه به مرتبهش هم تعریف شده، دیگه کار فقیه بسیار آسان و راحته. یاد داشته فرمید داخل پرانتز، بیا سر خط داخل پرانتز. البته لا یخفا در زمان ولوج روح اختلاف است که مشهور و معروف چهار ماه به بعد است، نه تا قبل از چهار ماهی این بچه، حالا نگیم بچه، این جنین هنوز روح درش دمیده نشده، از چهار ماه به بعد به قدرت پروردگار دیگه روح درش دمیده میشه. که قول به چهار ماه و ده روز می باشد، یعنی دقیقترش رو افتن چهار ماه و ده روز. لیکن بعض دیگر معتقدن ولوج روح تا پنج ماهگی به طول می کشند، یعنی اینا گفتن از پنج ماه به بعد ولوج اتفاق می افته. یعنی یه نکته حاشیه بود که خواستیم تو پرانتز داشته باشه، پرانتز رو ببند. یه سرخ. و اما حکم ضمانت مذکور از برخی از روایات به روشنی قابل استفاده است. یه نمونش رو خدمتتون تقدیم میکنیم که روایت صحیحه هم هست، دیگه هیچ بحثی تو سندش هم نیست و فقهای تو روایت رو قلمت رو هوا میخواهد، یه جای بحث سندی هم نه. مثلو یادش بفرمید، مثلو صحیحته ابی جریر مثل صحیحت ابی جریر قمی قال سألت العبد الصالح عليه السلام مقصود امام كاظم عليه السلام سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الديه علامات السؤال سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الديه یکی از امام کاظم سؤال کردم در رابطه با نطفه اونم به خصوص خودش تسلیم کنه که در خصوص دیه از حضرت پرسیده که اگه این نطفه اسقاط بشه از بین بره دیهش چقدره ببینید مثلا لحنه رو از مشاهده بفرمید برایشون مخفور و قرآن بوده که گویا حتما این کار دیه داره که داره سوال بکنه که حالا چقدر باید بده یه لحنه روایت اینه شاید هم البته بعضی اینجا برداشت این باشه که نه طرف نمیدونسته که واقعا دیه داره اصلا از اصل دیه داشتن سوال پرسیده علایه ها با ذهن راوی ما فعلا کار نداریم برای ما مهم اینه که حضرت در پاسخ تصریح به ضمانت و دیه میکنه و مرتبه به مرتبه اون جنین رو در مراتب مختلف که بخواد صفت بشه در هر دورش میگه که چقدر بستیه پرداخت بشه یه سر خط و ما فل علقه بازم یه علامت سوال علقه یعنی خون بسته شده نطفه حالا مراتب است دیگه تو آیات قرآن هم تفسیر شده حتما موضوع فرمودید نطفه، علقه، مزقه، مخلقه، الاخر نطفه همون مرحله اولی کاره اگه بخواهم راحت‌تر توضیح بدیم مراتب ابتدایی که اسپرم مرد و اسپرم زن اون منی و اون مواد رحم زن منزول شده همدیگر رو پیدا کردن و به اصطلاح امروز نطفه منعقد شد اولین مرتبه کار که خیلی ضعیف خب قابل تحلیل شاید این زن اصلا با یه غذای خیلی خاص این نطفه ازش ثابت بشه ناخواسته حتی این حال کار سنگین بکنه به شدت در معرض خطر علایه ها نطفه اون مرحله اولیه کار بعد از اینکه مدتی میمونه تبدیل به علقه میشه علقه اینو خون بسته شده یعنی این چیزی که حاصل از منی مرد و اسپرم زنه بعد از مدتی که در فضای رحم در اون شرایط حرارت رحم رشد میکنه تبدیل به خون بسته شده میشه اسمشو گذاشتن علقه از حضرت سوال میکنی که خب اگر این به علقه برسه و اسقاط بشه حالا چقدر دیه داره بعدش و ما فل مزغه مزغه اون مرحله است که این نطفه‌ای که علقه شده تبدیل به گوشت جریده شده شده مزغه چیزی که شبیه گوشت جریده شده است حالا به عبارت واضح‌تر این قطعه از گوشت یعنی اون مرحله جنین رشد کرد از به خدمت شما به خون بسته شده رسید از خون بسته شده تبدیل به قطعه گوشت شد که تشبیه دقیق برسید مثل گوشت جلید شده این گوشت جلید شده هنوز خیلی شونه استحکامی نداره خیلی ضعیفه ادامه و ما فل مخلقه مخلقه این اون مرتبه است که دیگه به اعضا و جوارح تبدیل شد خلقتش تبدیل به اعضا و جواره شد. بعدی و ما یوگر رو فل ارخام، این هر کدومش سوال جداگانه یا بعد از هر کدوم علامت سوال بذاریم؟ بله الاول بکنم سهل تو العبد صالح علیه السلام ان النطفه ما فیها من الدیه، یه علامت سوال، و ما فی العلقه یه سوال دیگه، و ما فی المزغه یه سوال دیگه، و ما فی المخلقه یه سوال دیگه، و ما یقر فی الارحام، ما یقر فی الارحام می مرحله که این نطفه کامل در کامل یا مستقر شده به حدی که دیگه معمولا میگن خانما در این دوره دیگه خیالشون تقریبا از سخت شدن طبیعی راحت میشه به یه امنیت نسلی رسید. خب این سوال راوی، حضرت چی جواب داد؟ بیا سر خط، بیا سر خط. فقال علیه السلام انه یخلق فی بطن امه خلقا من بعد خلق. حضرت داره به قدرت پروردگار اشاره میکنه که این جنین در رحم مادرش به خلقت خودش ادامه میده و خدا متعال این خلقت رو تکمیل کنه هر مرتبه پس از مرتبه دیگر. بیا سر و حالا حضرت یکی که شروع میکنه حکم سبت ای جنین رو در هر مرتبه شفاف بیان میکنه. یکون و نطفه اربعین یوما. مرحله نطفه بودنش 40 روزه، یعنی ممزوج شدن اسپرم مرد و اسپرم زن در مرحله نطفه تا 40 روز طول می کشه. ثم تکون و علقه 40 یوما، تکرار میکنه، ثم تكون علقه 40 یوما. مرتبه دومش که علقه بود یعنی خون بسته شده بود، اونم بعد از 40 روز اول تبدیل به علقه میشه. این دوره علقه بودنش هم باز 40 روز طول میکشه، یعنی تا 40 روز فقط نطفه، بعد از 40 روز تبدیل به علقه میشه و باز 40 روز علقه باقی میمونه. ثم مزغه 40 یوما. در مرحله سوم که وارد 40 روز سوم شده تبدیل به مزغه میشه. مزغه چی بود؟ اون مرتبه گوشت شبیه به گوشت جدید شده، این وقتی که یه تیکی گوشت میشه، یه قطعه گوشت میشه. خب بیا سر خط، بیا سر خط. فف نطفه 40 دینارا. این بچه ای که قبل از ورود روح یعنی در همون دوره نطفه بودن سخت شده، اگه در همون 40 روز اول که نطفه بوده سخت شده، دیه او هم 40 دیناره. ففی نطفه 40 دینار. در 40 روز اول که نطفه بودنش هست اسقاط جنین 40 دینار دیه داره. ادامه. و فل علقه 60 دینارا. از 40 روز اول رد شد وارد 40 روز دوم شد و تبدیل به مزغه شد، تبدیل به علقه شد، در مرتبه علقه اگر اسقاط جنین شد اینجا دیگه 60 دینار دیه داره. مرتبه سوم و فل مزغه ثمانون دینارا. مرتبه سوم مرتبه مزغه بودنش هست، یعنی این جنین دیگه تبدیل به یک گوشت شده، تیکی گوشتی در اومده که اگر اون موقع سفتش بکنن دیگه اونش 80 دینار. آخر روایت فعیدک تسل عظام فعیدا اکتسام العظام لحما. یعنی مرحله بعدی که وقتی که این تیک گوش دیگه به اون خلقت کاملش داره نزدیک میشه و بهش استخونم اضافه شد و ادک تسل و ادک تسل عظامو لحما، اون موقعی که این لحم صاحب استخون شد به استخون بندی رسید. اینجا چقدره؟ ففیه مئت و دینار. اینجا اگر کسی که جنین رو در این شرایط که گوشت و استخون با هم تنیده شده سفتش بکنه، اینجا دیگه 100 دینار طلا باید دیه پرداخت بکنه. آدرس رو تو یادش رو برمانیم. وسائل شیعه باب 19 من ابواب دیات الاعظام حدیث 9. خب تو این روایت دیگه حرف زیاد، اجازه بدید چون وقت تفسیر مختلی در مزیده قرار گرفته، شرح و توضیح و استفاده های از این روایت رو بذاریم برای فردا، انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام بتونیم مستقیم ازش صحبت بکنیم. این سلوات بفرستید برای بس تفسیر کنیم.